هشت صبح در تهران، این صدای رادیو فرداست. سنای آمریکا کمک 13 میلیارد دلاری به اوکراین را تسلیم کرد. ولادیمیر زلنسکی میگوید هیچ سلاح شیمیایی یا تسلیحات کشتار جمعی در اوکراین تولید نمی شود. و به گفته کاخ سفید دستیابی به توافق بر سر احیای برجام نزدیک است. صبحتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا آکادمی مشت هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. مجلس سنای آمریکا روز پنجشنبه قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن 13 میلیارد و 600 میلیون دلار برای کمک به اوکراین اختصاص می‌دهد. به گفته چاک شومر، رهبر اکثریت سنا، آمریکا به وعده‌های خود برای حمایت از اوکراین عمل می‌کند. کمک به اوکراین برای تامین مالی مهمات و سایر تجهیزات نظامی و همچنین حمایت‌های بشردوستانه طراحی شده است. روز پنجشنبه پیش از رأی‌گیری، سناتورهای جمهوری‌خواه از دولت بایدن خواستند جت‌های جنگنده‌ای را که رئیس جمهور این کشور ولادیمیر زلنسکی درخواست کرده بود به اوکراین بفرستد. دولت بایدن استدلال کرده است که ارائه هواپیماهای جنگی حتی اگر توسط لهستان تامین شود، به طور خطرناکی درگیری را تشدید می‌کند. مجلس نمایندگان همچنین لایحه‌ای را تصویب کرد که واردات نفت روسیه را ممنوع می‌کرد و خواستار بازنگری در مشارکت روسیه در برخی برنامه‌های تجاری بین‌المللی از جمله سازمان تجارت جهانی شد. انتظار می رود جو بایدن روز جمعه خواستار پایان دادن به روابط تجاری عادی با روسیه شود. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در پیامی ویدئویی در پاسخ به ادعاهای روسیه مبنی بر تولید سلاح‌های بیولوژیک در اوکراین گفت که هیچ سلاح شیمیایی یا دیگر تسلیحات کشتار جمعی در اوکراین تولید نمی‌شود. قرار است روز جمعه شورای امنیت سازمان ملل متحد به درخواست مسکو تشکیل جلسه دهد تا درباره ادعاهای روسیه مبنی بر فعالیت‌های بیولوژیک ایالات متحده در اوکراین بحث شود. روسیه هیچ سندی درباره ادعاهای خود ارائه نداده است. آقای زلنسکی همچنین خبر داد که در چند روز گذشته حدود 100 هزار نفر توانستند از شهرهای اوکراین خارج شوند. با این همه به گفته او بندر ماریوپول همچنان تحت محاصره نیروهای روس قرار دارد. آقای زلنسکی همچنین روسیه را به بمباران راه‌های ایجاد شده برای فرار مردم غیر نظامی از شهرها و نیز بمباران محلی که اهالی ماریوپول برای خروج از شهر در آنجا جمع شده بودند متهم کرد. تاکنون بیش از 2.5 میلیون نفر از اوکراین خارج شده و به کشورهای همسایه پناهنده شدند. کاخ سفید میگوید که توافق بر سر احیای برجام نزدیک است و واپسین مراحل همیشه دشوار و چالشی محسوب می‌شود. جن ساکی سخنگوی کاخ سفید روز پنجشنبه در کنفرانس خبری روزانه خود درباره ارزیابی فرانسه از احتمال بسته شدن پنجره فرصت برای احیای برجام در آینده نزدیک گفت: نظر ما این است که به دستیابی به توافق نزدیک هستیم. وزارت امور خارجه فرانسه روز پنجشنبه اعلام کرده بود که فرصت دستیابی به توافق بر سر احیای توافق هسته‌ای 2015 بین ایران و قدرت‌های جهانی در حال بسته شدن است. به گفته جن ساکی، آمریکا با توجه به تجربه مذاکرات پیشین می‌داند که پایان مذاکرات تقریباً همیشه زمانی است که قسمت‌های دشوار و چالشی مذاکرات رخ می‌دهد. در این حال، مقامات جمهوری اسلامی ایران با متهم کردن آمریکا به زیاده‌خواهی و درخواست‌های توجیه‌ناپذیر می‌گویند گفتگوهای وین بدون اتخاذ تصمیم سیاسی ایالات متحده هر ساعت پیچیده تر می شود. خبرگزاری آسوشیتد پرس روز پنجشنبه گزارش داد که ایالات متحده محموله‌های دو نفتکش مظنون به انتقال نفت ایران را در سکوت خبری توقیف کرده است. این گزارش می‌گوید که تهران در راستای مقابله با تحریم‌ها عملیات پیچیده‌ای را برای انتقال نفت خود اجرا می‌کند که شامل جعل اسناد و رنگ‌آمیزی مجدد عرشه کشتی است. جزئیات توقیف این محموله‌ها ماه گذشته در یک پرونده فدرال پس از آنکه دو نفتکش تحت مدیریت شرکت‌های یونانی به دستور نهادهای قضایی ایالات متحده بار خود به ارزش 38 میلیون دلار را در باهاماس و هیوستن تخلیه کردند ثبت شد. توقیف محموله‌های نفتی ایران در حالی رخ داده که دولت جو بایدن تلاش می‌کند توافق هسته‌ای سال 2015 با ایران را از سر بگیرد. آمریکا مستلزم لغو تحریم‌های واشنگتن علیه تهران است. با ادامه تهاجم روسیه به اوکراین، بریتانیا 7 میلیاردر دیگر روسی را به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرد. دولت بریتانیا پنجشنبه فهرستی از اولیگارش‌های روسی را منتشر کرد که شامل چهره‌هایی چون رومن آبراموویچ، مالک باشگاه فوتبال چلسی، اولگ دیریپاسکا، صنعتگر ایگور سچین، مدیر اجرایی روسنفت، آندرس کوستین، رئیس بانک وی تی بی، الکسی میلر، رئیس گازپروم و چند میلیاردر مشهور دیگر است. از همراهیتون با این بخش خبری سپاسگزارم.